الوالد طیبین و طاهرین و معصومین سیام و ریت الله فی العرضین شوخی و ارواح العالمین به سراغ محبت. خب بحثمون در اصول لفظی الحمدلله تمام شد. یه توافد عبارتی رو سعی کردیم نشون بدیم که بالاخره چی شد. مبنای مختار خدای سبحانی این شد که ما یه اصل و قلعی تو اصول لفظی داریم و هو اصال تو ظهور و هی اصال تو ظهور، یا این که نه اصول عقلایی متعددیه که هر کدوم تو موضوع خودشون تو جایگاه خودشون ارزش داره و حجیت داره و این حرف. تو طرح بحث گفته بودن که برای هر مقام یه اصلیت، ولی تو جمع‌بندی نهایی خودشون فرمودن که نه، خلاصه چی بود؟ و هازا ثم ان الاصول السابقه مصادیق لاصالة الظهور. یعنی بالاخره اصول عقلایی مستقلن یا نه اینا همه مصداق اصالت و ظهوره. این دیگه گفتیم به خاطر جمع فضای مشهور و فضای مختار و اینا یه مقدار اتفاق افتاده. یه جورایی هم کد این رو می‌خواستن بدن که امکان داره کسی اینا رو مستقل از هم دیگه ببینه و پنج اصل و قلایی اینجا تحویل بده، یا اینکه نه یه اصل و قلایی واحدی باشه که در جای مختلف پنج تا تعین مختلف داره، پنج تا مصداق مختلف داره و الا همش یکی.
اینش
حالا
اصل
چی
میگن
اصالت الاطلاق؟ آره مثلا خود اصالت الاطلاق در اطلاق و تعریف میشد اصل، تو اصالت العموم تو عام و خاص میشد اصل، مستقل از ظهور داره حقیقت هست یا نه. اصلا ظهور حقیقت رو بذار کنار، نفس اصالت الاطلاق خودش یه اصل و قلاییه مثلا، اینجوری میگن. ولی آیه سبحانه میخوام بگم نه، اینا همشون ریشه اصالت ظهور داره، یعنی تقلید ظهور نداره چون تقلید قرینه میخواد، چون تقلید بیان میخواد و صرف لفظ مطلق داله بر مقید که نمیتونه باشه، مطلق فقط داله بر مطلق و ما این مقدار بیان داریم، چون این مقدار بیان داریم پس ظهور ما در اطلاقه دیگه، تقیید ظهور نداریم دیگه، چیزی نداریم که ظاهر در تقیید باشه. خاطر این همه رو برگردوندن به خلاصه اصالت و ظهور. نه متأخر معمولا اصالت و ظهور رو محور قرار دادن. منطقه یه تعبیری هم تو ادامهش داشتن، اینو من دیروز توضیح ندادم، امروز هم نمیخواستم توضیح بدم، ولی حالا دیگه جون تو عبارت هست دیگه چاره نیست. تو ادامه یه خطی رو اضافه کرده که واهاز اصول به مایعتم داره یا اوقدا فی محاورات و رم گرده ان هشاره فهیه حجه. این در واقع مربوط به اصول لفظیه نیست، این مربوط به مواز حجج و اماراته، یعنی اونجا باید بحث میشد. منتها چون اینجا عبارت رو آوردم و یه دقتی هم توش هست دیگه چاره نیست، بعدی خور توضیح بدم. توضیحش به اینه که ببینید ریشه حجیت این اصول لفظیه چیه؟ آیا این اصول لفظیه تعبدی هست؟ یعنی چون ما تعبد بر مثلا فرض کن شاره داریم اصالت الحقیقه است یا اصالت الظهوره؟ یا نه ریشه حجیت این اصول لفظی ربطی به مثلا تعبد شرعی نداره؟ آیا اینا فقط تعیین کتاب و سنت هست؟ میگه خب نه ربطی به کتاب و سنت نداره، ما تو محاورات خودمونم اصالت اطلاق داریم، اصالت عموم داریم، چندان اصالت ظهور رو داریم پیاده میکنیم و این حرف. فقط این ربطی به کتاب و سنت نداره، ربطی به تعبد شرعی نداره. پس چیه ماجرا؟ میگه بنا عقل هست. اینا بناعات عقلایی هستند که عقلا در دوران بین اطلاق و تعقید بنا رو میزنن رو اطلاق، در دوران بین عام و خاص بنا رو میزنن رو عموم. چرا میزنن؟ به خاطر ظهور. یعنی میگن لفظ عام در عموم ظهور دارد و ما لفظی رو که در خصوص ظهور داشته باشه نداریم، پس ظهور به ما میده عموم رو، یا ظهور به ما میده اطلاق رو، یا ظهور به ما میده عدم قرینه رو، یا ظهور به ما میده چی؟ حقیقت رو، نه مجاز رو. و همینطور دیگه، یعنی همین اون تعینات اصالت ظهور ریشه حجیتشون در بنای عقلاست. یعنی عقلا در مخاورات خودشون بنا رو گذاشتن رو این. خب حالا شارع چیکار میتونه بکنه؟ دو راه بیشتر نداره دیگه. یا شارع میاد میگه آه همین بنا عقلایی که خودتون تو محاورات خودتون دارید تو محاورات شرعیتون هم همونه، یعنی حرف من هم اونجوری بفهمید، یا بعد اینو بگه، یا بعد برای فهم خودش یه بنای جدیدی تأسیس بکنه دیگه. درست شد؟ دو حالت داره دیگه، یا همون بنایی که تو عرف هست تأیید میشود و شارع هم با همون بنا رو میذاره، درست شد؟ یا اینکه نه میگه بنای شما چرت و پرته، برای خودتونه، تو معاملات خودتون هم استفاده میکنید بکنید به درک، منتها عبارتهای من رو اینجوری نمیتونید بفهمید، تو روابط من با شما یه بنایات دیگری باید مثلا بیاد، درست شد؟ خب برای اینکه این کارو بکنه یعنی اگر بنا بود راه دوم رو پیش بده و خودش بناگذاری کنه در فهم لسان ادله خودش، باید حتما بنا ما رو رد میکرد. یعنی میگه شما با 24 ساعت دارید با بنا خودتون زندگی میکنید، خب تو روابط شهری اینجوری زندگی نکنید، اینجوری بنا نذارید. میدونستم میگه این رد نشون میداد که شعار بنا ما رو قبول نداره، حداقل در فهم ادله خودش قبول نداره و میخواد بنای جدیدی پایه بذاره، تأسیس بکنه. درست شد؟ چون این احتمال وجود داره، ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا شارع ردی نسبت به این اصول عقلایی داره یا نداره. اگر رد اثبات نشد، اینا حجت هم. یعنی چی؟ یعنی شارع هم با همین بنا حرف زده. چون اگر بنا بود با بنای دیگری حرف زد، باید اول بنای ما رو رد میکرد، رد نه میکرد، پرهیز میداد، تمام قدم پرهیز میداد. مثلا قیاس. قیاس اینجوریه دیگه، میگه شما تو روابط عقلایی خودتون هم قیاس میکنید، بکنید به درک. حق ندارید تو شریعت قیاس بکنید و تمام قد وایساده پاش دیگه. یا اول و من قاس و با ابلیس و اگه قیاس کنه قلم پاشو خورد میکنم و خیلی سنگین رد کرده. چرا دیگه بنای جدید گذاشته دیگه، میگه حجت نیست دیگه. من میدونم قیاس اونها رو میگه حجت نیست. پس چی حجته؟ مثلا یه خبر واحد حجته. چه میدونم مثلا فرض کن ظهور حجته. حالا این که چی؟ خود قیاس اون عرف هم قیاس نمی‌کنیم. حالا اینو بعدا سرجاش بس می‌کنیم. تو عرف هم قیاس نمی‌کنیم. در فرض اگر هم می‌کردیم شعار رد کرده دیگه. شعار من کرده که گاه روابط شرعی خودتون رو با تمثیل نفهمید. احکام شرعی رو قیاس نکنید. همین بعد جدید کار ندارم دیگه. همین رد میشه دیگه، همین دیگه. جدیدشو که نیاز نداریم، که همین که رد میکنه کافیه دیگه، یعنی حجت دیگه نیست. یعنی تو روابط شرعی قیاس حجت نیست. درست شد؟ اینجا شاعر میتونست بگه تو فهم کتاب و سنت زور حجت نیست. خلاف ظاهر حجت. چون در دوران بین حقیقت و مجاز همیشه مجاز رو بگیرید. حق ندارید حقیقت رو بگیرید. در دوران بین اطلاق و تعقید همیشه شما تعقید رو محکم کنید. اطلاق نگیرید. میتونست بگه دیگه، مشکلی نداشت. یا من تو حیطه اعتبار خودم اینجوری اعتبار میکنم، به هیچ کس هم ربطی نداره، اعتبار خودمه دیگه. متوجه شده؟ چون اینجوری نیست، یعنی ردی نسبت به این اصول عقلایی نداریم و اصول عقلایی یا اصول جایگزینی هم شارع بر اساس ظهور و اینا نداده، پس اینا حجیت دارن و ما میتونیم با اینا کار کنیم. این دیگه میگم تکمیه که دیگه مربوط به بحث اصول لفظیه نیست، در واقع مربوط به بحث حجیت این اصول لفظی است. منتها فقط اشاره میخواد بکنه که حجیت این اصول لفظی از باب بنا عقل است. حجیت این اصول لفظیه از باب بنا عقل است و بنا عقل مادامی که رد از طرف شارع نشده باشن حجیت داره. شرط حجیت بنا عقل عدم رده. یعنی اگر یه چیزی رو احراز کردید که بنا عقل است، یعنی عقلا در محاورات و زندگی روزمره خودشون این بنا رو میذارن در مقام عمل، شرط حجیتش اینه که فقط رد نشده باشه کافیه دیگه، لزوم تأیید یا لزوم امضا نیاز نیست. همین که رد نکنه بنا عقل حجیت پیدا میکنه. حالا
اصلا مگه میشه در مقام لفظ ما بنا عقل رو رد کنیم؟
امکانش هست. آره سخته ها، ولی اصل امکانش وجود داره. مثلا شاعر بیاد بگه آقا مثلا اخباری ها بعدن همین رو شبهه کردن، مثلا اخباری ها اومدن گفتن آقا خود روایات ما گفتن آقا قرآن ظهور حجت نیست.
قرآن
ظهوره؟ حجت نیست. ظهورش حجت نیست، با ظهور قرآن نمیتونید کار کنید. مثلا امکانش وجود داره، یعنی اینکه معتبر میتونه در فهم اعتبارات خودش یه راه به خصوصی جلب بکنه. یا مثلا اعتبارات من رو شما اینجوری بفهمید، با این مدل بفهمید، هر مدل دیگه ای غیر از این بود من قبول ندارم. حالا ممکنه آره دیگه اینو بعدا خودمون گیر بدیم بخوری. حالا چشم بذارید سرجش بحث میکنم که آقا این ظهور رو زدید زیرا بشو و خود همین هم تو ظهور دارید مستقل میکنید. ظهور یه ویژگی ظهوره، یه جوری لا یمکن الفرار من حکومت ظهور میشه دقیقه که چیزش. حالا ببینید فرق نمی کنم. نه اینش اهمه، فرق نمی کنم. یعنی چه با همش رو با ظهور برگردنید، چه پنجتاش هم مستقل لحاظ کنید، حجیت اینا برمیگرده به بنا عقلا. بنا اوغلا در شریعت زمانی حجت میشه که شعار رد نکرده باشه. اینش کلیه اینش کلیه چیه؟ نه اینه که برگردونده. خب حالا چه برگردونیم؟ من میدونم چه برگردونیم چه برنگردونیم. درست کردن اصول لفظیه در بازگشت به بنا اوغلاست. چه شما بگید اوغلا یه عرض دارن، چه بگی اوغلا پنج دست جدا جدا دارن. در اینکه اون تعبیر اول که سن من ان الاصول السابقه مصادیق و لحظات ظهور، همونی که دارید میگید بالاخرهش آیه سبحانی برگردون به اساس ظهور. تمام
بخاطر اینکه ما حجت ظهور
نه 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 اونش فهمم. بعد میگه و حاضر اصول، دوباره تو ادامه بعدی تاکید میکنه و حاضر اصول جدا جدا هر پنج تاش و حاضر اصول من ما یعتم دو علیه العقلا فی محاورات، اینا میشن بنات عقلایی در محاورات خودشون. مادامی که شارع از اینا رد نکرده باشه اینا حجیت داره. پس چه ما پنجتاشو مستقل بگیریم، چه پنجتاشو برگردونیم به اساس ظهور، چه پنجتاشو برگردونیم به اصالت حقیقت، چه پنجتاشو برگردونیم به اصالت عدم، هیچ فرقی تو این بحث نداره که ریشه حجیت اینا به نامغلاست و به نامغلاست زمانی حجت میشه که شعار رد نکرده باشه. و این کبرا مشترک تو همشون، هرچند داره سبحانی نظر مختارشون اینه که بعد اینا برمیگرده به اساس ظهور و ریشه میشه حجیت
بگیریم.
اصل چی؟
اصل این که من جدا جدا هم
نه این تحلیل فقط این تأثیر عملی نداره به صورت این خودش مستقلا تأثیر عملی نداره درست شد. فقط این تحلیله که اوغلا تو همه این موارد به خاطر ظهور میرن سراغ اطلاق یا تقیید یا نه به خاطر خود اطلاق میرن سراغ اطلاق. خود از یه تحلیله، یه جاهای ریزی میتونه ثمره داشته باشه ها، ولی خیلی کلان نیست ثمرش. مثلا یه جایی که شما ظهورتون یه جور دیگه شکل بگیره ولی اساس اطلاق داشته باشید، میری سراغ اطلاق؟ نمیری دیگه، ظهور بردتون یه جای دیگه. اگه ظهور رو ریشه بدونید میرید دنبال ظهور. مطمئن اونی که از اساس اطلاقی همینجا میگه اطلاق داره، یه جایی تخالف های شکلی مصداقی پیش میاد، ولی تو کلیت بحث خیلی تو اصولش حداقل ثمره نداره. تو فقه چرا؟ تو فقه جایی خاطر قرائن خاصه یه ظهورهای دیگه شکل میگیره که با اون اطلاق و عموم میتونه توافق داشته باشه، اونجا یه ثمرات این شکلی داره.
لفظیه یه بخشی از اون تلفاظ که ما باش کار میکنیم قرآن. خب آره میگیم بحثی جدا داری خود عرده برید عنوان یه شخصی توی جامعه داشتن زندگی میکردن و اینام جز اوقلا مگه حساب نمیشه.
اما میتونن تو اعتبارات شهری میتونن دیگه، امکانش درسته. امکان این که شارع بیاد در اعتبارات شهری خودش یه حیثیت خاصی جلب کنه غیر از حیث عرفی خودش. بله پیامبر من العرف من الاقلا و چون من الاقلا من الاقلا تمام روابط اجتماعی خودش همینجوری شکل گرفت. اما وقتی میخواد بیام بیاید مثلا من بهتون شریعت بگم، اونجا بیاد این بناهات خاصی بذاره، اشکالی که نداره، فرض میشه گردی یا درست اینجوری نیست، ولی فرضش فرض درستی، نه فرض درستی یا اقلایی هم هست. مثلا فرض کنم مثال بخوام بزنم، مثلا فرض کنم قانون اساسی نوشته شد، خب حالا میخوام بذارید رفراندوم، میگید شرط رفراندوم اینه که همه بخونه. بله خب حضور در رفراندوم علاکی و دیاری که همینجور جهلی میان یه چیز آریه خیلی می نویستن اونجا و اینجور درد می کنه برای شد می خواهدم از کجا بفهم همه خوندن یا نه؟ از کجا بدونم که کی خونده کی نخونده چقدر خونده نشد چقدر خونده نشد؟ خود قانونگذار میاد یه قاعده می ذاره ضابطه می ذاره میگه چی؟ میگه یک ماه بعد از تکثیر عمومی ما بنا رو می ذاریم که همه خونده. اعتبار دیگه خودش برای حل مشکل یه قراری گذاشته. یا آقا قرارمون اینه که چی؟ بعد از تکثیر عمومی درست شد؟ یک ماه بگذره من بنا رو میذارم دیگه همه خوندن، ولی اون که الان 80% هم نخونده باشه، ولی من دیگه بنا رو گذاشتم همه خوندن دیگه میتونم رساندو به انجام بدم. یکی ممکنه بگه نه من مثلا چی؟ آمار میذارم، میرم مصاحبه میگیرم میپرسم، نظرسنجی میذارم، چه میدونم تو اینستاگرام اونجا مثلا از نظری بله خیر میزنم خوندی یا نخوندی، همه هم میگن خوندیم. این راه دیگه بالاخره، یعنی یه راه اوغلایی میشه گذاشت اونجا، هر راهی داره تو
خواهد. اینا فقط تو غیر لفظه
نه نه تو لفظه هم میاد، تو لفظه هم میشه بیاد، مشکلی نداره، امکانش درست. حالا این تو بوبو بابا شده یا بحثی ها، ولی بالاخره در اعتبارات شارع یا در اعتبارات هر معتبر دیگه راه رسیدن به اعتباراتش خودش میتونه اعتبار کنه، این معنی نداره. حالا این که شعار گذاشتی یا نذاشتی یه بحث دیگه است دیگه.
نه میشه آره.
نه اوغلایی میشه. بابا عقلشو چی کار داریم؟ عقل یعنی عقل فلسفی که نمیخوایم بحث کنیم که. اوغلایی، اوغلایی یعنی تو اعتبارات اوغلا هست هر چیزایی. که آقا اوغلا اعتباراتی دارن که برای رسیدن به اعتبارات خودشون به خصوص اعتبار میکنن. مثلا فرض کن حاکم میتونست بگه آقا من یه نفرم بیاد بگه حکم میتونم بدم دیگه، گفته نه یه نفر کافی نیست، دو نفر باید بیاد. بعد گفت هر دو نفری میگه نه باید حتما ادارتش هم احراز کنه. مثلا میگم آقا میگم ببین بناهات خاصی رو شارع میتونه جعل کنه، که مثلا من برای اثبات یه مثلا فرض کن ادعا دو تا شاهد عادل میخوام، دو تا مرد، اگه زن عادل بیاری بعد بشه چهار. خب این یه اعتبار دیگه، میتونست بگه چهار تا مرد، دو تا زن، فمینیست باشه بگه دو تا هم نه، یه زن کافیه، مرد پنج تا، ده تا. این اعتباره، میتونه بیاد. دقیق کرد، یعنی راه های اثبات یک قانون اعتباری راهش به ید خود معتبره و هر جور دلش بخواد میتونه جعل کنه. حالا ما میگیم که یا به همون شیوه عقلایی میره جلو، جعل جدیدی نمیکنه، یا اگر جعل جدید کرد بعد از اون شیوه عقلایی رایج رد کنه و بگه اعتبارات من اینطوری نفهمید، حق ندید اعتبارات من اینجوری بفهمید. خدای شده شد مثل مثلا یه استادی که میاد تو کلاس شرط میذاره، خدای بیا کلاس مثلا فلسفه من اینجوری نباید بیاید، دقیقا که چه شما مثلا اگه خواستید بیاید باید قبلش چه میدونم مثلا آره ریاضی بخونید، هیچ ربطی هم نداره مثلا، ولی خب میگه بخونید یه شرطشه دیگه، پیش شرط گذاشته که باید بخونید، یا پیش شرط گذاشته که مثلا منطق رو بخونید بیاید برای اصول، دقیقا که چه شما مثلا شرط دیگه هیچ کار تو از جمله داد نداره
بزنم شرط کنم اصلا دیگه
بچه ها بکنن هیچ خب این پس تتمه اون بحث که این لمگرده انهشاره رو دقت کنید که این مربوط میشه به حوادث حجج و عمارات تو تتمه حجیت بناء عقلاست، یعنی ریشه اصول لفظی برمیگرده به بناهات عقلاست و بناهات عقلا مادامی که شارع وعد نکرده باشه بچه تمام. یه امر هشتمی رو دوباره تو المدخل اصول نمیدونیم چرا داره بحث میشه او بردن، بحث اشتراک و خلاصه ترادف.
دوباره اشتراک
نمیدونم چه آقا خب ما تو
شما این رو زباد رو بسول میدونیشتیم بهتر رو بگم
چرا؟ نه من فقط بچش رو دارم سوال میکنم که چی شده اینا داره بحث میشه
آخر کار همش میشه
آخر کار همش درست میشه ما آخر کار یه زاهدی نداریم اتفاقا هر مره یه جوری بله خواهد
تو بسید آیا اکبر نجا بفهمه ترور انقلابی
مونه ها میخوانم بس کردیم با همون پس خب هم بس کنم هلا هم رست کنم هر اشتراک بس کنم نه خیلی دوستانم بود
بیانی نداد آجا بدش دوستانه
نه الحمدلله قبول چیه؟ نه قبول که نمی کنه زیاد بحثی شده دیگه من که سر میکردیم در سوزانه بگیم آقا این آفاتو دارید یه خورد ایدار بوده یک
چون شما همه عرضش قبول هم
نه دقدقه های خوبی داره آقا شون دقدقه هاش خیلی با دقدقه های ما شبیه خیلی شبیه
مسیح
شبیه آره دیگه مسیح به شدت فرق میکنه و ما معتقدیم که ایشون منصد میکنه راه ما رو هم اینش بده یعنی چهار تا تحول خواهم که میخواستم آروم و زیرزیدکی کار خودشون رو بکنن این جریان خرابشون میکرد یعنی ما هر جا میخواهیم بریم اول باید 45 دقیقه یک ساعت اثبات کنیم که ما ما اکبر نژاد نیستیم ما فرق داریم یه خورده اینجوری شده که یه تحول خواهی مرادف شده با مثلا داده بیداد و اعتصاب علمی و تظاهرات رو انداختن و خوش کشیدن به این و اون آره. بعد همون دیگه نیم چی بود اصطلاحشون؟ اصطلاحش همین گفتن دیگه
اعتصاب
علمی
اعتصاب بعد
از اون طرف هم هرچی این تحول رو نپسنده دیگه سنتگرا است یعنی ما سنتگرا محسوب میشیم تو نگاه همون بابا نبسته بابا در یه نظر این اشتباه تأثیر بکنه ولی خب این که یه جریان علمی داره کار میکنه حالا هر چی بگه خب کار یه جریان داره در کنار همه جریان های دیگه کار میکنه این همه چرت و پرت تو حوزه خودی نمیده خیلی مشکلی نداره از این جهت که متوجه این مثلا دغدغش هم نداره با اینا مثلا برخورد اینجوری داشته باشه منتها مشکل اینه که آره یه انحصار طلبی میاد که اون انحصار گرایی یه میزنه کار خراب میکنه که هر کی از رهبر قبول داره باید مثل ما عمل بابا به خدا اینجوری نیست خدا آقا هم اینو نمیگفت مثل این که متوجه من اینا تقدیم میکنن حرف آقا رو بریده بریده میزنن که برای همیگه یه چیز شبیه همین کاری که ایشون داره میگه در میاد دیگه
از هر کاری
تقدیم شد ولی وقتی مجموعه منسجم شد ما می‌گیم نه بابا آقا بعد خدا اینو نمی‌خواد. ولی خب این جوری شده که اصلا تحول خواهی رو لوس کردن دیگه، یعنی هر کی دست به تحول داره متهم شده اینجوری بودن. دیگه مفصل بحثش مجاز اون عقب رو بذارید بخونیم، ولی اجمالا بخوام بگم ببینید ایشون یه ذهنیت خیلی خوبی داره، نابغه است به معنی واقعی که همون نابغه است، از قبل حوزه نابغه بوده.
حالا یه دیگه میگم به انکار
نه 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 واقعا نابغه است،
روشش رو به نرم میاد خودش
نه نه واقعا
نابغه است. بچه های خودتون بچه های همین مرسی توی اون گروه که زده بودن ساعتش 7 تا 8 یک ساعت میومد جلوی چیز بچه ها سوال میپرسیدن، خودش بس منطق کرده بود بعد آخر کار گفت من اصلا هم شروع رو باید کردم.
من همین دارم میگم آره، خب این آدم نابغه‌ای بوده قبل حوزه، به خاطر همون نبوغش هم اومد حوزه، جذب شد به حوزه و درش رو که بیایید و فلان نبوغه یکی درش بود و برده بود و اومده بودم بنا حوزه بنا خونده شد قبل از ما بود، البته ما ندیدیم ایشون، ما رفتیم حوزه آوازش بود یکی اومد و رفت، حالا میگم چرا آوازش بود، چون هم نابغه‌ای بود و سفارش شده بود، خب مدرسه باش تعامل میکرد و باش سوالا پا میداد و اونم با هر جور دلش میخواست هر سال میخوند، دیگه جوری شد که 7 سال رو تو 2 سال خوندشون دیگه آبقاته این آوازش بود که میگفتن آره یه نابغه ای اومد 7 سال تو 2 سال خوند و رفت
نمیدونستن یه نابغه ای رو
بیارم بعد از ایشون مثلا چیزش بود که بعد یه وقت خدای اومد و 2 سال خون رفت و آوازش بود از یه مثلا دماغ میزدن تو سر مثلا پایینی ها و نصف تو سن بشه مثلا اینجوری خودم تو که دو برابر اون سن داری چرا اینجوری نیستی؟ یه بالاخره از این جهت واقعا خوب که توانیه دیگه، ولی این سری خوندنش کار دستش داره
مالکش.
آره دیگه این خیلی دیگه سری خونده بود، یعنی بگه شما هر چقدر نبوغ داشته باشی یه سری مفاهیم باید حس بخوری، مثلا بحث در این استعداد و توان تو نیست، یه مفهوم تا خوب هضم بشه حس نکنه با ابعاد و لوازم شما کار نکنه این عمق پیدا نمیکنه. در حالی که مثلا بعضی دوستان ترکا رو گوش میدادن ترکای ما اما یه سری بود دیگه از ابتدا مثلا بچه‌ها کار کرده بودیم تا مثلا نزدیکای کفاری و خارج و اینا، مثلا این سری رو ترکاش همش بود متاسفانه، بعدا فهمیدیم که خیلی آفت بزرگی کاش نبود. بعد آره آره بعد بچه‌ها مثلا گوش میدادن خب سری به من اونجا که مثلا دارم تدریس میکنم خب کفش حداقل 24 ساعت فاصله است دیگه از این کلاس تا اون کلاس، با این 24 ساعت مخش درگیره بالاخره با این سوالی که من ایجاد کردم یا با این تصوری که من سعی کردم تو کلاس ایجاد کنم تا فرداش بیاد رو تکمیل بشه یا رد بشه یا قبول بشه یا سوال حل بشه یا مجهوله برطرف بشه و این 24 ساعت بالاخره اگر تروازه خیلی داشته باشه و طرف دغدغه داشته باشه دغدغه میشه واسه این 24 ساعت 10 دقیقه هم فکر کنه روی این مسئله برای من خیلیه خدای جدوشون. ولی وقتی انبوه ترکا جدو چش شما این جلسه رو گوش میدی سوال ایجاد میشه خب میگه بعدی جوابشو داده دیگه برو گوش بده دقیقه هم یادم هست بیاد جا این پشت سر هم گوش میدن. مثلا فرض کنید یکی از رفقای ما الان از وقت با همون ارتباط داره و خوب شده همین اون موقعی که فاصله بود یعنی بنات داشتن صدای ما رو گوش میدادن صوتای ما رو گوش میدادن، بعد مثلا ما فرض کن کفایه ای رو که تو 3 سال گفته بودیم رسوندیم به این بحث مثلا ایشون تو یه تابستون گوش کرد تابستون رو دیگه وقت گذاشت مثلا روزی 5 تا روزی 6 تا ترک رفته جلو ترک شد بعدم می‌فهمیدم من حل کردم و خوب فهمیدم و خوندم و عمیق مثلا تغییراش هم دارم و بیاد من ناکم دیدم آره تغییرات که قشنگ پیاده صوته این نوار پیاده کرد بعد یه 5 تا سوال پیش می‌گوزی میمونه یعنی 4 تا سوال از مخاطبات پرسی دیگه نمیتونه حل کنه میدونه عمق نداره دیگه ادعاها تو ذهنش هست یعنی ادعاها و خروجی خوب تو ذهنش میدونه دیگه تو این بس نتیجه این شد تو این بس نتیجه. اما چجوری نتیجه این شد نمیتونه بگه این این خاطر اینکه اون سیز خوردنه و ماسیدن تو ذهن، تهنشین شدن مفاهیم تو ذهن واقعا موضوعیت داره. برای سوال ها باید بمونه، مثلا ما فرض کنیم یه سوال تو منطق ایجاد کردیم، یه کد این ممکنه تو فلسفه بعدن به درد بخوره، این بچه تو همون منطق بکندش. برای که هیچ نمارز میکنم باید این ترکایی بقدار این مشکل رو داره. به بچه های دیگر که مثلا کار میکردن میگفتن اینا خودتون رو معطل نکنید، اینا بیاید بیاید تو موجز مثلا از ما سوال ایجاد میکنیم، در فرشون داد چه خودتون تو موجز مطرح کردی؟ یه دور دو دور دارید علیکی موجز کار میکنید، بیاید تو کفایه همه رو خودش گفته، همه اونایی که دور بزن موجز سال شد، بیاید تونتون گوش بدید کفایه مطرح فلان اینجوری یاد یه جمعی هم داخته بود و در چهاره قرم کشده و دنبال تو بکن بکن گوش میکنید. نه نه حالا اون یه بس کارلا جدا بود، مثال میخواستم بزن حالا این فرشون اینجوری خوند، یعنی دو سال هفت سال تو دو سال خب اینجوریه دیگه.
ده سال دیگه ده سال
بودم، فکر کنم ده سالش میشه چهار سال، یعنی هفت سال اول تو دو سال خونده تو بنام، بعد سه سال بعدی هم یکی دو سال اومد تو قوم و دیگه بعد ادامه نداد. حالا اوشون اومد قوم و بعد تو قوم هم که همین سطح رو تموم کرد و اینا، بعدش احساس کرد که برم خارج، رفت خارج خود دیده نمید نداره، یعنی ماده نداره، محتوا نداره، تونتون رفتی دیگه، نه منطقش درست ماسیده، نه اصولش درست ماسیده. چیکار کردن؟ گفتن خب برگردی تدریس کنی، با تدریس سعی کرده اون نقیصه رو جبران کنه. که یعنی عملا چهار ساله ده سال تموم کرده، بعد افتاده به آره تدریس و اینا. تو قوم زنفیر تدریس پیش نیمد، رفته شهرستان تو دو تیسته تو حوضای شهرستان سه سال چهار سال تدریس کرده، با تدریس سعی کرده خودش رو احیا کنه. با تدریس حالا همین عرض بود، وقتی با تدریس سعی کرده خودش احیا کنه، دقت کنید این ببین یه دور رفته تا آخر و برگشته با تدریس میخواد جبران کنه ماجرا رو. اون دغدغه‌های آخر که من گفتم نوعا دغدغه‌های خوبی هم هستن، دقیقی از رو شد برگشته ذهنیت ایجاد کرده، این از همون اول که مثلا منطق و یا موجز و یا فصل و فلسفه رو داشته تدریس میکرده با اون دغدغه‌ها تدریس کرده. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش شده که حرفای که خودش دوست داشته بگه رو سعی کرده تو تدریس در بیاره و زاویه کاملا انتقادیه. یعنی چون دیده اون آخر نتیجه نمیگیره، درست شد؟ ارمونجا رسول فقه تدریس کرده منطقه کاملا انتقادی، نیمده بشه نبین حالا خود موجز چی میگه دقیقا، ببین یه ذهنیت انتقادی اومده و مانع شده از فهم عمیق اینا. میشه در عرض میکنم بعد همینجوری رفته بالا دیگه، شیخ و آخوند و اینه همه رو دیگه اینجوری با یه ذهنیت انتقادی تحلیل کرده. بعد دیگه آره از تدریس که برگشته اومدم خارج، رفتم در خارج هیچ کدوم حال نمیده
خودش
در خارج. آره آره بخاطر همین شیش هفت ما بیشتر در خارج نرفته ایش. اینجا دوشو دونید ذهن به شدت مستعد و نابغه‌ایه، درست منتها چون محتوا و ماده خام عمیق نداشته، دقیق کرده تحلیل ماست داره، ممکنه ایشون کاملا اینو رد کنه و بگه اینجور نیست اصلا، ولی من تحلیلم اینه خلاصه که چون این حیث عمیق محتوایی رو نداشتن با اون زاویه انتقادی همه رو تفسیر کردن دیگه، یعنی همه کتاب و همه منابع رو با اون زاویه انتقادی تفسیر میکنن. ما این دیگه تو مباحثه عینی که با ایشون داشتیم قبلا تحلیل بود، خیلی اطلاع نداشتیم، ولی اون جلسه مباحثه‌ای که دعوت کردن ما رو رفتیم اونجا دیگه خیلی عینی فهمیدیم که نه دیگه نیست، واقعا نیست، یعنی تحلیل درست بوده. اون جلسه هم اینجوری شد، یه مقاله ایشون داشتن برای نقد اون مقاله ما رو دعوت کردن که مثلا یک جلسه بحث خصوصی با خودشون داشته باشیم. آره از طرف بحث خودشون داشتن، من بودم آقای عبدی بود و حاجی صبوری، حالا فکرم شما نمیشناسیدش، سه نفر صوتشو اونا دارن ما نداریم، اونا دارن، اونا هم بیرون نمیدن، این تنها صوتیه که هیچ دایی ندارن بیرون بدن چون بس خلاف داشت. بعد آره خودشون این دعوت کرده بودن دیگه، سه نفر دعوت کرده بودن بابان استاد مثلا فرض کن چیز ناظر یا منتقد و خدای بنجار هم قرار بود ارائه بده. دو جلسه شد، دو جلسه مفصل، یعنی یه هفته دو ساعت و نیم، هفته بعدش هم دوباره دو ساعت و نیم، یعنی مجموعا پنج ساعت مباحثه داشتیم با هم دیگه پیرامون نظریه ایشون و اونجا کامل احساس کردیم که آره این عدم چیز عمقه و عدم درک عمیق مثلا بحث شیخ و فضای مشهور و اصول قشنگ موج میزنه دیگه تو منطق و فلسفه بدتره اون تو منطق و فلسفه رو خیلی بروز نمیده
مثلا
خود ایشون مصر بود که فعلا این خودش به خود ما گفتا یه بحث دیگه ای هم بعدا ما دعوت کردیم از ایشون به خاطر یه پروژه یه بخشی از جمع مصاحبه نیاز داشته ایشون رو برمان یه این مدیر مؤسسه شد مؤسسه فبعد تمدن سازی بابت مدیریت مؤسسه من خودم یه بار دعوت کردم از ایشون رو ایشون اومد و یه مصاحبه مفصل هم باز دو جلسه هم مصاحبه ازشون گرفت اونجا دیگه بیشتر مصاحبه بود یعنی فقط خواستی ذهنیت ایشون رو بفهمی فقط یه بحث نقد و نظر و اینا نبود اونجا به صراحت اینو ازش کشیدیم اینو به عمل بچه ها سپرده بودن که اینو اگه تولوزید ازش بکشید که منبع داشته باشه ما تحلیل میکردیم ولی مستقیم نداشتیم منبعش رو دیگه تو مصاحبهشون گفت اینو گفت با این نگاه من فلسفه اسلامی دارم بازی ذهنی میدونم و منطقا بازی ذهنی میدونم و فقط الان نمیخوام خیلی بروز داشته باشه چون یه حوزه رو دارم میزنم اصول رو دارم میزنم همزمان بخوام هم با فلاسفه رو جنگم هم با منطقه رو جنگم هم با اصولی پودرم میکنم و تو اولویت اول رو فعلا گذاشتم رو اصول ولی اولویت بعدی شادا میاد از با وقت رو همش میاد اینا صریحا گفتی شد اونجا دو بعد آره اونجا بدتره این نیاز اصول و فقه و اینا چون این مقدار واقعی گرایانه است علمیه راحت میشه بالاخره اما تو منطق و فلسفه خیلی بدتره یعنی میکشه آره میکشه تو قدر اصول همشون یکی از گرایش هایی که داره بعضی گرایش های اخباری داره دیگه شما مثلا احسان تو احتیاطیه مثل اخباری اخبار رو میرسیم تو خود المجاز توضیح میدم سر جاش همین دیگه آفرین مثلا تمام نقد ما تو اون جلسه حتی نقد که نمیکردیم فقط میخواستیم ایشون توضیح بده که چی کار میخواد بکنه ما تقریبا نقدمون این بود با یه فقه اخص رساله و این میشه تمدن ساخت و شما داییتون اینه نه فلسفه دارید نه منطق دارید نه علوم انسانی دارید با یه فقه اخص اونم با یه انتقاد عجیب غریب به مدل اجتهادش شما خواهی تمدن سازی کنید چی میشه ترش یه تو مصاحبه ما باستیم این عمقش در بیاد که ایشون ذهنیتش واقعا این فقه اخصه است فقط یا نه تو حوزه‌های علوم و معارف دیگه هم حرف داره واقعا که مؤسسه ده فقه عدد تمدن سازه ولی ایشون قشنگ نشون داد که نه هیچ حرف دیگه ای تو حوزه‌های دیگه نیست این تنها حرفش فقط تو لایه اجتهادی فقه هست
اونم این صدا آقا می کتاب عوض کنیم بعد میگه خب کتاب عوض کنیم خب بعدش چی؟ یعنی کتاب عوض کنیم همه مشکلات هم میشه خب یه عوض کنیم بعدش چی
لطفه حالا میگم از جهات مختلف میشه نفته ولی ذهنیتشون یه همچین چیز حالا میگم ایشون از جهت فردی آدم مستعد آدم قوی خوش فکر ولی میگم این استعداد بالا یه مقدار خراب کرده من خیلی نگران اینم یعنی مستعدای حوزه اگر مدیریت نشه اگه صاحب نداشته باشن میکشه به اینجاها و چون مستعدم انحراف اینا به شدت اثرگذارتره ها ببین یه بار شما فرض کن مثلا یه غیر مستعد منحرف بشه چون غیر مستعد خب منحرف هم بشه به جایی نمیخوره یه نفر نهایتاً دو نفر نهایتاً زن و بچه خودشو منحرف میکنه دیگه بیشتر از این دیگه چیزی در نمیاد ولی خب وقتی یه نابغه رو شما میکشی به یه مسیر انحرافی خب این نبوغش جریان ساز میشه میدونی دارم میگم یعنی میکشی یه مؤسسه میزنه 100 نفر الان طلبه داره مثلا زیر دست خودش بعد قشون کشی میکنن از این کجا از اونجا از اونجا به اونجا هر جمعی هم میرن اتوبوسی با هم میرن آره دیگه همین دیگه این بار چیزش هم که گرفته دیگه آره بار نقدش هم که تو فضای روشنفکری و دانشگاهی خودش شده یه
نه خارج از
آره
مهدی چی؟ مهدی خلجی هست
اونا همه طلبه بودن نیمه تیر حجی طلبه بود مصطفی ملکی هم طلبه بودن
سید حسین موسوی که تو بی بی سی مشابه بی بی سیه
اون هم هست
آره سید حسین مولی گفت تو حرم یک تحت و حنکیم کرده و دو ساعت
آره همینجور دیاره یعنی اونایی که یه نادر نبوغ استعداد دارن حوزه باید خیلی بیشتر متکفل اینا بشه اینا رو صاحب بیفته نه اینکه مثلا تحمیل کنه ها نه منظوریه نظارتی باشه یه حواس جمعی باشه که اینا هدر نرن اینا هدر برن خیلی به نفع اون طرف میشه تجه خیلی به نفت دشمن تمام بشه و آبرو گذرم میبرن این باره. حالا من در مورد اگر اینجا تحلیل هم اینه که بگم به شدت آدم مستعد و توانمند منتها تو سیر تحصیلی عمق رو نداره، یه ذهنیت هایی داشته و اساس اون ذهنیت ها تدریس های خودشو کرده و هیچ وقت با متن مستقیم و دغدغه نظام فکری یه نفر رو در آوردن مواجه نشده. مثلا تو همون بحث ما با آقای عبدی جفتمون یه جور در واقع اولا ورود کردیم به بحث، جالب هم بود واسه خودم، مثلا با آقای عبدی از یه جهت ورود کردیم جالب بود واسه ما. بعد آره ورود رو بیشتر این بود که ما باید از مقاله شما به 100 عبارت میتونم دفاع کنم، خب به 100 عبارت هم میتونم نقدش کنم. آخه تو بگو چت بوده اینو نوشتی؟ متوجه؟ یعنی مشکل مشهور چی بود که تو اینو نوشتی؟ تا میگفتیم بیا اینو یه خورده توضیح بده؟ آره میپیشون، میگفت من اینا رو حرام میدونم، من اطلاق وقت میدونم. بابا اطلاق وقت چیه؟ توضیح بده بیر واقعی مثلا شیخ چه دردی داشته تو؟ میگه شیخ تعبودی میده. میگه ما تعبودی به چه معنا؟ میگه نه دیگه اطلاق وقت. بابا اطلاق وقت یعنی چی؟ توضیح بده. من الان ذهنم اینه که شیخ تعبودی دیده و تعبودیش هم درسته، مثلا فرض آن نمیگم اینجوری. خب شما میخوای بگی این غلطه، خب باید توضیح بدی که غلطه دیگه کجا. میگه نه اینا اطلاق وقت، من اینو حرام میدونم برای طلب. بابا ول کن تو رو خدا، توضیح بده. میگم تا شما بیاید مدعای منو نقد کنید. بابا مدعای تو من گفتم با 100 عبارت میتونم ازش دفاع کنم و برسم به همون مدعای تو، با 100 عبارت هم میتونم نقدش کنم. آخه اول باید بفهمم تو چی میگی. یه مدعاست یه مدعای اینه که بعد مثلا امارات اوغلاییه. خب ما گفتیم مثلا امارات غیر اوغلایی. کی گفت امارات غیر اوغلایی؟ تو تاریخ اصول شیعه مدرجه. تو یه ذهنیتی داری از اون غیر اوغلایی. این غیر اوغلایی رو توضیح بده ببینیم واقعا شیخ اینو میگفت یا نه دیگه. مثلا واقعا مشهور اصولی نمیگفتن یا نه؟ میگفتن این توضیح لغوه.
من اون رساله این مصادف
نبوده. نیست. نیست واقعا نیست. آخه نخونده. این متن کامل نخونده که. نیست دارم عرض میکنم. فقط اینا سرچی تتبعی میگردن پیدا میکنن، یعنی اون زواید اصولشون با یه سرچ که آقا مثلا تعبدی رو سرچ کن، تعبدی رو سرچ کن، بعد ببین چقدر تو مثلا اصول شیخ واژه تعبدی به کار رفته. 5 تاشو بیار اینجا به عنوان شاهد ببین شیخ تعبدی میشه. بعد میگم وای تعبدی 5-6 تا اصطلاح داره تو اصول، کدومو داری میزنی تو؟ اینا رو میگیم میگه نه اینا چرت و پرت، اینا بحث نمیخواد، اینا حرامه.
با شهید
خودی زاده آره
بابا
نه میگه نبوغه رو داره، بحث اینه که محتوا نداره که با اون نبوغه کار کنه. میشه میگن محتوا با ذهنیت ایجاد شده تو ذهنش، یعنی یه ذهنیت اومده که آقا اصولی نجف درست شد. مثلا فرض کن همه اصول رو چون نه تعبدی دیدن غیر اوغلایی دیدن، به خاطر همین رفتن سراغ لسان ادله. بعد مفصل بحث کرده که از این روایت چند وجه در میاد. مثلا شیخ اومده 20 تا وجه به این روایت گفت. آ بیکار. چه وجه از این روایت تو 20 تا وجه برای چی در آوردی؟ اصلا تو بحثی که ماهیتش اوغلاییه اصلا به روایت نیاز نبود. تو یه بحثی که ماهیتش اوغلاییه اصلا به روایت نیاز نیست، تو اومدی یه روایت رو با 20 وجه بحث کردی. این لغو اطلاف عمر طلب است. میشه دارم میگم یه ذهنیت این شکل. بعد ما چی میگیم؟ ما میگیم بابا آخه اون 20 بچه که شیخ بحث کرده اولا خب اغراضش اغراض اجتهادی و مجتهد پرور و فرض و تفریع فروع کارگاست، این کارگاه درس خارج. بالاخره یه جا بعد این ذهنه مجتهد بار بیاد یا نه خودشون میگه خب بیاد تو بحثای به روز کار بیاد. چرا باید این چرت و پرتا مجتهد میخواد تربیت کنه؟ خودش بیاد مثلا فرض کن تو فقه چه میدونم اجتماعی، تو معاملات، تو مثلا بانک، تو ربا، تو بیمه، تو اینا بیاید مشتری بپرورونی. چرا میاد مثلا تو فرضای غیر اوغلایی مثلا مشتری میخواد بپرورونی؟ اینجوری میتونه جواب بده به ما، درست شد؟ منتها بحث در اینه که بابا خب باید خود همین اصوله یه جا باید بالاخره پخته بشه یا نه. یعنی اگه یک کسی اومد ادعا کرد که آقا مثلا بله بحث اوغلایی، اما من تو روایات ردشو دارم، ادعاست دیگه، کاری ندارید. میاد بیا من از روایات رد اون بنا اوغلا رو میفهم. خب تو باید چیکار کنی؟ تو باید هی بگی اوغلایی اوغلایی خود تکرار مدعاست که این. خب تو باید ثابت کنی که این روایت ردش در نمیاد. برای اینکه ثابت کنی روایت رد در میاد یا نمیاد، خب بعد احتمالات رو بحث کن. چیکار کار بکنی؟ میشه در از بکنم؟ بعد آخر میگه شما باید برید اون جنبندی شیخ رو بیارید. ما مثلا ایشون اصرار میکنیم که جنبندی نهایی شیخ اینه که شیخ هم مقلایی دیده ماجرا بود. مثلا شیخ اولی کسی که خیلی اصرار داره اصول باید مقلایی باشه. بعد شما باید اینجا مثلا نقد مکتب شیخ همسایه رو داد. و در جمعه هم میگه تو اولی کسی که یه اصول جمع و جور اقلایی تأکید داشت شیخ بود. نیستم از اون کنم؟ خب یه دای ما رو شون میگه آره عبد شیخ یه جاهایی داره که مثلا ماهیت اقلایی دیده. اما این اقلایی میدید چرا این همه رو باید رو برده بحث کرده؟ از اون بر میاد دوباره میاد بابا عرض کردم دیگه این برای اینکه بتونه اون طرف مقابل رو مجاب کنه که او از روایات نه تنها رد در نمیاد بلکه همین روایت ها ارشاد میشه و همون اقلاییه این رو خیلی یه جا باید بحث میکن. حالا من قبول دارم این چون مخاطب درس خارجه کتاب درسی نیست این خشن میشه فهم یعنی ما با شما هم اشتراک داریم که چرا رسائل گذاشتن کتاب درسی چرا مکاسب رو گذاشتن کتاب درسی درس خارجه اونم تو سد بعد درس خارجه ما هم اینا رو نمیتونم بگم این درس خارجه ما از سد و رسائل پایین تر هم از سد کفای پایین تر هم اکثر حالا تکوتوب میشه پیدا کرده خودی تکوتوب که دیگه قاعدتا پایین تر تختی شاگرده هست آره شاگرد نداره نمیفهم خونده کفایه رو خونده ولی الان دیزه نصف کفایه هم دستش نیست سلس کفایه هم دستش نیست از در عمق در حد دیگه موجز هم دستش نیست متوجه شد بچه های ما با موجز کفایه هم تامل میجبر میگرفتن موجز هم میگرفتن یعنی خود کفایه میچیه که با موجز ما کفایه 18 میگیره با همین با همین درس بخونیم با همین درسی که الان با شما داریم می‌زنیم بچه‌ها امتحان وسائل و کفایه میدادن در حد 19 20 هم قبول میشد این نشون بده که خب امتحان و ممتحن و استاد و متن و کلاس و همه فاجعه است دیگه اون بالا که یک کسی با سطح موجز ما یه با کف موجز ما اونجا رو میگیره 18 میگیره 19 دقیقاً کفایه‌اش آره اون یه ادبیات دیگه شفایش کاری نداره شفای پایدار خوب بخونید تا آخر شفایی ها بعد آره ادبیات فعلا حالا قصد دارن اصلاح کنن تا فعلا این
خدا نکنه
آره بگذاری بگذاری نداشت بخونیم دیگه
مون حاجا بگیم پنجه دیگه آخر
سیره علما رو ببینید سوال برای خودم پیش میاد سیره علما مثلا ها آدم روی شهید سر سر مکتبه نمی که داریم میبینیم همه دو سال سه سال پنج سال چهار سال همه مثلا مقدمات صد می گذرون
رو همون
حالا چه
جوری حالا نه ولی
نبوده
نه چرا
غالبا اینجوری هم غالبا یعنی
فهم کن آخه الان توضیح میدم باشه ببینید اینو خیلی شوخت میکنن راست هم میگن که آقا مثلا قدیم همه 19 ساله 20 ساله مشتهد بودن الان طرف 60 سالشه امید و اشتهاد نداره چرا اینجوری میشه یا مثلا فرض کن یه دوره 4 ساله 5 ساله مثلا کل ساعت و جنبندی میگردن دقیق کردی الان چرا اینجوری میشه دقیقه خوبیه منتها چند تا نکته رو باید توجه کنی یه نکته اینکه خب اینا مستعد بود الان هم مستعد دارم میخونم الان هم مستعد داره حوزه من تا مستعد مثلا 4 سال تموم کنم داشتیم 5 سال تموم کنم داشتیم کمتر بیشتر هم میشتادم اونا هم خود شخصیت های مستعد بودن که رفت رسیده به برجریت و تراز علمی و فلانی حرفا دیگه درست شد پس خود اون استعداد نقش داره و یه نکته نکته بعدی این که خود اینکه هیچ کدوم 22 سالگی نیومدن حوزه که اینا 6 سالگی اومده حوزه 7 ساله 12 ساله تایتش خیلی دیر بیاد خیلی دیر بیاد بعد سیک یعنی 15 سال
امام 6
سالش بود خود آقا از سیک رو بعد دیگه از 15 سال 14 15 سالگی اومدن
عکس 12 سالگی
یعنی اون بحث مکتب و حالا اون معمم شدنش به خاطر نسب خانوادگیشون بود که میگه حتی 5 سالگی مادر ما رو معمم میفرستادید اون معمم شدنش هیچ درس طلبگی رو بعد مکتب دیگه مکتب رو یه خورده می‌زنوندن یه سواد خوندن نوشتن می‌افتادن دیگه تو گلستان سعدی و قرآن و قرآن رو بعدم دیگه تو سر کردن و همینجوری می‌رفتن فقط که چه بشه خب این دیگه بله دیگه طبیعتا خب وقتی من از 7 سالگی 8 سالگی 9 سالگی میام حوزه خب دیگه 20 سالگیش خوب مشتهد بشه دیگه متأسفانه آدم مستعدی هم هست طبیعتا یکی این نکته هست، یکی این که بگیم اون موقع مدارس نبود، تحت برنامه نبود، خودت بودی و استاد دیگه، نه جمعه داشتی، نه پنجشنبه داشتی، نه تابزون داشتی، نه عید داشتی، میخوندن کاملا میخوندن، روحی هم که دیگه تلویزیون هم نبود، تلگرام هم نبود، واتساپ هم نبود، اینستاگرام هم نبود، چه میدونم زهر بچه هم که تا 27-8 سالگی نبود، متعیش دو شد، هفت شب هم میخوابیدن، سه صبح هم بیدار میشدن. یه بحث با عبوی تعریف میکرد، عبوی ما چند نمه گرد، ما مثلا 54 قم طلبه بودن، دقیق کرد، میگفت ما یه مباحثه قبل نماز شب میکردیم، قبل نماز شب یه مصاحبه میکردیم، قبل نماز شب، یعنی مثلا اینا 8 میخوابیدن، 2 بیدار میشدن، خود به خود بیدار میشه، پرت دیگه، دیگه چه خبره؟ سید خرسته من، هشت بیخوابی، 2 بیدار میشه، متوجه میشه؟ وقتی هشت بیخوابی، 2 بیدار میشه، خود 2 تا 3 قشنگ یه مطالعه مبارزه میزنی به رنگ، یه جوره دار، یه ساعت لواشات میزنی به رنگ، بعد نماز صبح، بعد نماز صبح قشنگ بساط صبحونه و کلب شده میدونم حلیم و اینا پهم بود طبیعتاً درک کردی، یه بحثم بعدمون میکردن، اولین کلاسشون مثلا 7 صبح میرفتن سر کلاس، 7 دیگه میرفتن کلاس تا 12 تا لنگ ظهر، تا لنگ ظهر به کوب کلاس، بعد از ظهر مطالعه و مباحثه میکردن، اما این صبحی که به تا لنگ ظهر دیگه میرفتن به کوب کلاس دیگه 100% میخوندن دیگه، یعنی وقتی میگفتن لمعتین تموم شد، یعنی با یه سیر طولی، با یه سیر طولی دیگه تمام شد دیگه، هیچ جا شما جهشی نخوندیم به طریب از روش بودشی شده شد، ولی همه شونه تا مدبه بر خونده شده را شما 2 سال اونجا درس میخونی مشتره دی خب یعنی استعدادهای الان اینجوری ها، اون موقع همه گاگول ماگول ها میومدن حوزه مشتره در میومدن، الان این همه استعداد و این همه مثلا نخبه میان حوزه چرا هیچی در نمیاد توش؟ متوجه داشتم؟ برنامه نداریم، برنامه ریزی نداریم دیگه. من خودم یه مدت اینو اجرا کردم، مدام یه مقدار نمیشه، ولی یه مدتی مجرد بودیم ما همین اجرا میکردیم، مثلا 8:30 میخوابیدیم، من کم خوابم بودم اون موقع، مثلا خیلی خیلی مثلا دیر بیدار میشدم، 1:30 بیدار میشدم، مثلا بعد شب میچستی کلام شب خلوت ساکت، البته روحیا فهم کنه بعضی شاید روز بهشون بچسبه نمیدونم، ولی ما شب واقعا یعنی نیم ساعت مطالعه خلوت شب اندازه 2-3 ساعت مثلا فرض کن مطالعه روز مثلا اون چیز بشه،
بعد خوب
برکت
متوجه
آب و هوا و قشنگ میذاری تو خنکای مثلا باغ و اینا قشنگ نصف شب کسی هم به کسی کار نداره، متوجه فضا این شکلی هم هست، یعنی اینا رو هم در نظر بگیرید و بعد صرف این که مثلا فرض کن 4 نفر مثلا 20 سالگی مشتری شدن الان حوزه عقیمه نه الان حوزه درد سرش زیاده، خود چکار کنید الان طرف مثلا 18 سال 19 سال 20 سال الان بعض دانشجوهای ما مثلا 28 سالگی تازه پای اول، آخ بابا
چیزو داشت مثلا چون ارزه نداشتم خوش اینو تو سیستم آموزشی بدونجونن و ارزه هم ندارم مطابق کنم با وضعیت ما، خب بابا ما روغن روغن نباتیه نمیدونم حجره هم وضعیتشه
همین تحول، همین تحول قرار اینا رو درست کنه نمیدارن دیگه، اینا رو ما به جایی که اینا رو درست کنیم حالا گیر دادن به کتاب، بابا کتاب رو ول کن، کتاب خوب یا بد بالاخره ظرفیتاشو تو همین رو دریاب کلی بیفتی جلو، من گیر ما سر کتاب نیست لزوما، هرچند کتاب اگه بهتر بود خب خیلی بهتر بود، ولی حالا فعلا نیست، وقتی نیست چی کارش کنید؟ خب همینی که هست و خوب بخونید
دیگه، آموزش پرورش ما حتی چیزی به ما حوزه تعریف نشده که ما حوزه هم میتونه نتیجه باشه، هم واسه دانشگاه
درست اصلا نهاد علمی نیست که، حوزه نهاد دینه و خودمونم اینو درست کردیم، میگیم دانشگاه و حوزه 2 بال دین و علم، یعنی حوزه علم نداره، دانشگاه هم دین نداره، 2 بال دین و علم کشه، یعنی خودمون تو شعارامون اینا داریم میذاریم دیگه، متوجه؟ بعد عملا حوزه الان تو جامعه، کلا ذهنیتی میکنه آره دیگه اینا میرن دیم اونجا مفاتیح قرآن میخونه، بعد میگه چقدر طول میکشه و چرا تمام نمیشه این لاغت
کرده؟
چند دور قرآن میخونم؟ چند دور مثلا فضل مفاسی میکنی؟ سوال که اینقدر طول میکشه؟ 10 تا 15 تا 20 تا نمیدونه دیگه، یعنی واقعا نمیدونه که این یه نهاد علمیه، بعد چه میدونم نظریه پرداز، اجتهاد، فلان، اینو تعریف نشده، یعنی حوزه خودشو برای جامعه خودش هم نتونسته بشناسونه. حالا الان هم داره توی 7 8 سال اخیر اقبالی که به حوزه شو بیشتر به خاطر دغدغه رهبری بود و تحول نظامی و ارجاعاتی که مثلا به اسلام و به دین و اینها میدادن، و بعد از اون طرف عقیم شدن دانشگاه تو فرهنگ ما، یعنی فرهنگ دینی ما عملا رسید به اینکه دانشگاه نتیجه نمیده دیگه، اونجا میره به خود آقای میگه با سجاده میره مطرب میاد بیرون، با سجاده میره مثلا فرض کن فاحشه میاد بیرون. وقتی اینجوری میشه خود این عملا خود فرهنگ داره دیگه پس میزنه که دانشگاه با این خود فرهنگی ما نمیسازه. خب ببخشید من
امروز هم اینجوری گذروندم. خب فردا بکنیم از این روز فردا. ولی
اول این
بحث بود دوستان، این بحث بود دیگه بود. این الان مثلا دارم خیلی میگم تحول در حوزه، تحول در حوزه الان ما به هر حال زمان اصول داریم یا نه؟
من قبول دارم یه اصول متولد نه اینکه بحثی داشته باشه اصلا نداره. نه اصلا متعارض نه چرا متعارض همین چیزی که ما در واقع شده دیگه، به جای اینکه اعتبار اینا رو بحث کنیم عقلی و فلسفی رو بحث کنیم و همین یه سری بحثای الکی رو آورده تو میشه. من در واقع بیشتر روشیه، یعنی که آقا ما مثلا فرض کنیم تراسی با روش اعتبارات بر اصول
بشه،
آقا اون با هم به رسته باری که مثلا ایشون داشتن با روش فلسفی و عقلی و یه خورده اعتراضی و یه خورده اوقلانی و یه خورده شلوغ شده، این تصفیه اصول به این روشی امسال امام انجام داده.
شما یه برنامه درست کل حوزه اجرا بشه. ببین یه بار هست شما مثلا میاد منو متقاعد می‌کنید، من با این دید این کل ذهن میشه اینطوری، بعد 10 سال 20 سال دیگه استاد شدم این شکلی درس میدم، یا این حرف یاد گرفتن احتیاج نیست، نمیام میام کدرش. ولی شما وقتی یه برنامه